أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين هدیه به حضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات خط بفرم خب بحثمون در باره وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام بود قرار شد از امشب بخشی از دعاهایی رو که در ماه مبارک در باره ایشون هست رو با هم مرور بکنیم خب ماه مبارک ماه ضیافت الهی هست و انسان میهمان خداوند تبارک و تعالی است این که میگیم انسان فراموش نشه کدوم بخش از انسان بخش فوق عقل انسان همون بخش انسانی انسان میهمان خداوند هست هرچند بخش های حیوانی هم سود میبرند درسته به خاطر خودداری از نوشیدن و خوردن محدودیت تحمل میکنن اما همین محدودیت به نفع بخش حیوانی هم هست اگر انسان بتونه از همین محدودیت خوب استفاده بکنه برای سلامت بخش حیوانی یعنی بخش بدن ما هم روزه نقش فراوانی داره و تأثیر خوبی داره خب انسان گناه نمی کنه در ماه مبارک رمضان همونطور که پیامبر فرمود شیاطین در بند هستند بسیاری از افکار و خیالات انسان کنترل شده است حس و حال گناه وجود نداره و شهوت ها به شدت آتششون خمود هست و بخش انسانی آمادگی زیادی برای ارتباط با اصل خودش و حقیقت خودش داره حس و حال معنوی در این ماه با هیچ ماه دیگری قابل مقایسه اصلا نیست حال مسجد، مناجات، دعا، ذکر، سحر، شب زنده‌داری، احیا بسیار قدرتمند هست و از طرفی هم خب خداوند تبارک و تعالی دیگه سنگ تمام گذاشته برای هر نفس انسان ثواب تسبیح رو می نویسه خواب انسان عبادت یک آیه خوندن در این قرآن معادل ختم قرآن هست و گناهان به شدت در این ماه می ریزه شب 1,000,000 نفر از عذاب نجات پیدا می کنن از آتش و همینطور خیرات و برکات زیادی این ماه داره و میهمان ویژه این ماه آقا امام زمان علیه السلام هست علامت این که انسان در ماه مبارک رمضان روزش روزه حقی هست همین هست که باید در ماه مبارک رمضان پیوندی با امام زمان علیه السلام بخوره و بیشتر به یاد حضرت باشه و مهدوی تر باشه در این ماه و امام زمان بیشتر بر قلب و فکر او خطور بکنه اگر به ادعیه ماه مبارک رمضان هم توجه بکنید میبینید که در این ماه تمرکز زیادی روی وجود مقدس امام زمان علیه السلام که میهمان ویژه این ماه هست شده و در واقع دعاها به گونه ای هست که ما رو سوق میده به سمت وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام یکی از این دعاها دعایی هستش که فوق العاده مهم هست که بعد از هر نماز میخونیم در روایت آمده هر کس این دعا رو بعد از هر نماز بخواند خداوند گناهان گذشته و حال و آینده او رو هم میبخشه و این خیلی عجیب هست بله در حدیث هست که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مرحوم شیخ عباس آوردن در قبل از این دعا که هر که این دعا را در ماه رمضان بعد از هر نماز واجبی بخواند حق تعالی بیامرزد گناهان او را تا روز قیامت حالا این دعا چیه؟ این دعا دعای فرج آقا امام زمان علیه السلام هست. در واقع این دعا شاید از کم نظیرترین دعاهای وارده از سوی معصومین باشه، چون بسیار بسیار جامع هست و انسان رو از نظر شخصیت بسیار به امام زمان علیه السلام نزدیک میکنه. یک شخصیت قدرتمند و معنوی این دعا میساز انسان رو. خوش به حال کسی که بتونه این دعا رو واقعا از صمیم قلب بخونه. دعا رو خب براتون میخونم، بعضی از قسمتاش رو، یعنی همش رو میخونیم انشاءالله، با هم دیگه توضیح میدم. یک: اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبه كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اغض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، تا آخر دیگه. انك على كل شيء قدير. خب چرا این دعا دعای فرج هست؟ برای اینکه این دعا اجابتش فقط با فرج آقا امام زمان علیه السلام هستش. یعنی اگر امام زمان ظهور بکنه، این همه فقیرها بی نیاز میشن، همه گرسنه ها. الان بیش از 1 میلیارد ما گرسنه داریم، سیر میشن، عریان ها پوشیده میشن، همه بدهکارها بدهکاریشون رو میپردازن، هر غمزده ای گرفتاریش برطرف میشه، هر غریبی به وطن خودش و اصل خودش باز میگرده، دیگه گم شده ای وجود نداره، هر اسیری آزاد میشه، هر فسادی از جامعه اسلامی برچیده میشه و هر مریضی شفا پیدا میکنه و فقر انسان به غنای الهی برطرف میشه و سوء حالها، بدحالیها چی میشه؟ همه تبدیل به خوشحالیها و حالهای خوب خواهد شد و بدهکاری دیگه وجود نداره و فقیری هم نخواهد بود. در واقع شما وقتی دارید این دعا رو میخونید، دعای فرج آقا امام زمان علیه السلام میخونید. وقتی که این دعا رو میخونید، اونهایی که نمیفهمن چی دارن میخونن میگن که خب حالا چه فایده ای داره این دعا خونده بشه؟ این دعا هیچ وقت در طول تاریخ اجابت نشده. اما اگر باطنش رو انسان بدونه، معصوم داره به ما رو به کدوم سمت سوق میده با این دعا؟ به اینکه آقا یک همچین شرایطی در انتظار شماست، خودتون هم باید برای اون شرایط چیکار بکنید؟ تلاش بکنید. در قرآن داره: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. اول میفهمد خداوند هیچ نعمتی نیست که به کسی بده ازش پس بگیره، مگر اینکه خودش بی لیاقتی بکنه. پس اگر الان ما معصوم رو نداریم، یعنی هنوز به اون لیاقت نرسیدیم. خب اگر بخوایم سرنوشتمون تغییر بکنه و معصوم برگرده، باید چیکار کنیم؟ خودمون رو عوض بکنیم. لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. باید خودمون رو تغییر بدیم تا لیاقت معصوم رو پیدا کنیم، کما که ملت ایران خودشون رو تغییر دادن و لیاقت نائب امام زمان رو پیدا کردن، لیاقت حکومت اسلامی ولی فقیه رو پیدا کردن، لیاقت قدرت، عزت، استقلال، آزادی، پیشرفت رو پیدا کردن. خب پس ما باید خودمون رو تغییر بدیم. در واقع این دعا داره به ما میگه شما اگر اون دوران نورانی امام زمان رو میخواید که هیچ مشکلی در جامعه نباشه، باید خودتون رو هم عوض بکنید، متناسب با اون شرایط خودتون رو بسازید و بدون حرکت از طرف شما، خداوند کاری برای شما انجام نمیده. لیس للانسان الا ما سعا. انسان باید با سعی خودش به جایی برسه، باید کاری بکنه که حجت بر خدا تمام بشه، بگه که این ملت ملتی بودن، این مردم یا این شخص شخصی بود که همه تلاشاشو کرد و بر من است که او رو یاری کنم. خب این شخصیت، این دعا یک شخصیت کاملا الهی میسازه. قبلا گفتم وقتی میگیم هدف از خلقت رسیدن به خداست، یعنی چی؟ رسیدن به خدا یعنی تشبه به حق تعالی، یعنی انسان خلق خدایی پیدا کنه، اون صفتها و اسمهایی که از خداوند تبارک و تعالی در نهاد انسان هست فعال بشه. هر چقدر انسان به اصل خودش که الله هست شبیه تر بشه، به او در واقع چی شده؟ نزدیکتر شده. شما یک استادی که جایی، یک مربی که داره جایی درس میده، نزدیکترین شاگردا بهش کیا هستن؟ اونهایی هستن که صفتهای اون مربی رو بیشتر دارا باشن. هر چقدر صفتهای مربی رو بیشتر دارا باشن، قربتر و نزدیکتر میشن به استاد یا اون مربی. رضا ما به اصل خودمون، به حقیقت خودمون که الله هست، هر چقدر تخلق پیدا بکنیم به اخلاق الهی، تقرب ما هم بیشتر شده. هر چقدر سنخیت بیشتر بشه، تقربم بیشتر میشه. و در واقع تقرب یعنی قدرتمند شدن، یعنی اون کمالاتی که الله داره در ما هم چیه؟ ظهور بکنه. وقتی خداوند میفرماید من در ماه رمضان هر شب 1,000,000 نفر رو از عذاب قبر نجات میدم، یعنی رحمت داره به اموات. پس شما هم باید به اموات چی داشته باشید؟ رحمت داشته باشید. لذا کسی که به فکر اموات نیست، یاد اموات رو نمی کنه، به فکر گذشتگان نیست، به فکر ذوی الحقوق خودش نیست، به فکر فامیل های خودش، رحم خودش، دوستان خودش، هم محلی های خودش، بد وارث ها، بی وارث ها، کسایی که تنها بودن یا آدم های بدی رو وارثشون بودن که اصلا برای اونها خیراتی نمی کنن، دستشون کوتاه هست، گرفتارن تو برزخ، کسی هم نیست به داد اونها برسه، کسی رو ندارن براشون دلسوزی بکنه، یا اگرم کسی دارن بد هستن، بد وارثن، و بیشتر به جای اینکه برای او رحمت و ثواب بفرستن، برای او چی میفرستن؟ عذاب میفرستن بیشتر براش، بیشتر اذیتش میکنن. خب حالا انسان باید به اینها ترحم بکنه، باید نسبت به اینها مهربان باشه، رحمت داشته باشه نسبت به اینها. لذا اولین دعا چی هستش؟ این هستش که انسان دعا بکنه برای کسایی که دستشون از اینجا کوتاه هست، اونهایی که تو دنیا هستن فرصت جبران رو همیشه دارن. ما در شرح حدیث عنوان بصری بحث عمر توضیح دادیم که انسان اگر 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال هم گناه بکنه و خطا بره امکان جبرانش وجود داره، چون هنوز تو رحم هست، هنوز متولد نشده. میشه قدرت فضای دنیا اونقدر قدرتمنده که انسان میتونه 50 سال 60 سال گذشته خودش رو درست بکنه. و اصلا چیزی به اسم ناامیدی کفر است. در روایت داریم بعد از شرک به خدا هیچ گناهی به اندازه ناامیدی از رحمت خدا نیست. انسان در دنیا میتونه همه گذشته خودش رو جبران بکنه، اما اونی که دستش کوتاه شده از اینجا رفته، خب دیگه دستش کوتاهه، چیزی نداره. اگر سرمایه برده که برده، و تو برزخ هم سرمایه خیلی کمه. شما فکر بکنید فضای برزخ، هزاران سال فضای برزخ هست با یه فضای بسیار قدرتمندتر، میلیاردها بی نهایت بیشتر از اینجا قدرتمنده. و اصلا انسان هر چی توشه ببره کمه اونجا، هر چقدر ببره کمه. علی علیه السلام فرمود آه من قلت زاد و طول طریق، آه از کمی توشه و طولانی بودن راه. این تو برزخ انسان ها خوبه ها هم افسوس میخورن و گرفتاری دارن. لذا انسان باید همیشه به فکر اون وریا باشه که اگر اونهایی که فعلا دستشون کوتاه هست رو پشتیبانی بکنه. و خود این حس رحمت انسان رو شبیه الله میکنه، تخلق به اخلاق الهی پیدا میکنه. خدا چقدر دوست داره یه زنده ای به فکر چی باشه؟ به فکر اموات باشه، نه فقط اموات خودش ها. این بده که یه بعضیا مثلا میخوان بیان خیرات بکنن، میگه این خورما فقط برای ننمه، این خورما فقط برای داداشمه، این فقط برای همسرمه، این فقط برای نمیدونم بابامه. نه، خوب نیست. انسان اگر میخواد خیرات بکنه، حالا خوراکی دیگه پست‌ترین نوع خیرات هستش که انسان میده، نوع این خوراکیایی که ما الان توی جاهایی که میبینیم معمولا مردم پول براش هزینه میکنن خیلی مؤثر نیست، جایی که همه شکم‌ها سیره. حالا مثلا فرض فهم 1 کیلو خرما برداره بره بده به 50 نفر بخورن، آقا این 1 کیلو خرما، نمیدونم 1 کیلو میوه که میخوای بخری ببره بکنش، 1 کیلو میوه واقعا بر بده یک کسی که یه خانواده که واقعا فقیرن، یه ده آباد بهتر از 100 تا ده خراب هستش. برو بکنش 1 کیلو گوش بده به یک کسی که واقعا خانوادهش گرفتار هستن، بده بخورن. بکنش یه پرس غذا بده یه نفر بخوره واقعا سیر بشه. حالا همه که تو خونه هاشون پر از شکلات و نمیدونم شیرینی و میوه و انقدر مردم شیرینی خوردن که اضافه وزن دارن. الان تو آمار اومده 90% بچه‌های زیر 20 سال بالای همین حدودا بالای 20 سال اضافه وزن دارن. خب این مردم دارن میخورن انقدر شیرینی شکلات میخورن که حالا شما یه خرما شب جمعه برداری بری بدی به کسی چیزی نمیشه. مردم شکمشون سیره خیلی هاشون. حالا 2 کیلو میوه هم بردی دادی به این ور اون. ولی آدم بده به یه کسی که واقعا نیازمنده. خوب هزینه کردن به قول امام صادق علیه السلام میفهمم اینطور نیست که هر کس هزینه میکنه خوب هزینه میکنه. خوب هزینه باید بکنه انسان. تازه غیر از اون مصارف بالاتر از خوراکی هم وجود داره که انسان میتونه هزینه بکنه ثوابش بیشتر میرسه به میت. خب حالا بالاخره خدا هم که ثوابم یه امری نیستش که مثلا مادی باشه. مثلا الان من بخوام به شماها فرض بفرمایید که 4 کیلو میوه تقسیم کنم، بله ممکنه به شما نرسه 4 کیلو. ولی وقتی الان مثلا دارم علم رو توضیح میکنم تو این مسجد، اگه الان دارم یه امر مجرد رو میدم، علم معنویت معرفت، خب حالا اگه این جاهای خالی مسجدم آدم نشسته بود اشکالی داشت چیزی از حق شما ها کم میشد یا نمیشد؟ نه. آقا این ثواب هست، این صلوات، این قرآنه، اینو بگو خدای به حق خودت صلاح میدونی. اصلا خدای من بی ادبی نمیکنم به اینکه من تعیین کنم برای تو تو اینو به کی بدی. خدای به هر کی دوست داری بده، به هر کی محتاج تره به اون کمک کن. اموات خودمو در نظر میگیرم، چون قرآن میفهمد هر وقت خیرات میکنید یا میخواهید صدقه بدید، فللوالدین ول اقربین، اول از پدر مادر خودتون شروع کنید، اول از نزدیکان شروع کنید و به اونها کمک بکنید. نزدیکانم قاعدش این است که اول مادر، بعد کی؟ پدر. اول خواهر، بعد برادر. اول دختر، بعد پسر. این باید رعایت بشه. خب خدای من اموات خودم هستن و هر که دیگه هم خواستی بدی بده و هر کس اصلا تو صلاح میدونی، من چیکارم که برای تو تعیین کنم که تو چیکار بکنی؟ خب ثوابش به خدا بخیل که نیستش، ثواب به همه میده. این صلوات خدا من میدم برای روح همه اموات، همشون روحشون شاد بشه و این خیلی خوب استش. انسان به فکر بدوارث ها بیوارث ها باشه، به فکر تنهاها گرفتارها باشه و این باعث میشه انسان اسم رحمان و اسم رحیم درش قدرتمند باشه. وقتی یه نفر تمرین میکنه برای اموات، قرآن میخونه، صلوات میفرسته، فاتحه میفرسته و بیش از هر چیز دیگری در بین دعاها صلوات از همه قدرتمندتر هست و بیشتر هم به همه میرسه. حالا برای شادی روح همه اموات، هر کس که خدا دوست داره بهش چیزی برسه و میخواد بهش برسه، یه صلوات بلند خط بفرمایید. پول بده انسان، رد مظالم بده برای اموات. اموات اگر از دنیا رفتن، ممکن است حقوق واجبی گردنشون باشه، انسان به فکر اونها باشه، فکر اموات باشه، پول براشون بده، کار براشون بکنه، کار فرهنگی براشون بکنه. عرض کنم خدمتتون که دعا بخونه، صلوات بفرسته، کارهای خیر بکنه، ازش صادر بشه. خیلی خداوند دوست داره یه بنده ای رو ببینه که این در حالی که روی زمین داره راه میره، هزاران، میلیون ها، ده ها میلیون اموات و برزخی ها دارن ازش استفاده میکنن. اینقدر آدم با برکتی شده که ده ها و صد ها میلیون نفری که از دنیا رفتن از این آدم دارن خیر میبینن و نجات پیدا میکنن به واسطه این آدم. چقدر لذت بخش انسان بتونه اینجوری نقش بازی بکنه. همینجوری شما همین تو رخت خوابت میخوای بخوای، بعضی انقدر بی سلیقن رفتی تو رخت خواب. الان بعضی رخت خواب رفتنشون از عمر میلیون ها آدم بیشتر خیرات داره، بعضی تو توالت بودنشون از عمر میلیون ها آدم بیشتر خیلی. این تو توالت هم که میره و میشینه تا تخلی میکنه و خودش رو میشوره میاد، میبینی لااقل 100 تا صلوات فرستاده، 50 تا صلوات فرستاده، 4 تا ذکر گفته. ذکر گفتن تو اونجا هم خوبه، مستحبم، هیچ اشکالی هم نداره. و میبینی همین توالت این میلیون تا آدمو نجات میده. ولی کسی میبینی زندگیش همش کثافته و هزار نفر هم تو برزخ اذیت میکنه زندگیش. خیلی فرق داره آدم موجود با خیر و برکت باشه و به فکر اموات باشه. و واقعا من که دارم راه میرم، من که تو تاکسی هستم، من که تو اتوبوس هستم، من که تو رخت خواب خوابیدم تا خوابم ببره، این یه رو به این تو رخت خواب خوابیده، او خیرش تو برزخ اتفاقات بسیار بزرگی از همین یه رو قبل از خواب این آقا میفته. خیلی ارزش داره، خیلی خوب و مهم هستش. خب اللهم اغن کل فقیر، این که انسان به فکر فقرا باشه. فقیر هم با مسکین فرق داره. ما یه فقیر داریم، یعنی کسی که نه اینکه نداره، فقیر آدم ندار نیست، بلکه فقیر کسی هستش که هزینه هاش به مخارجش نمیرسه. درآمد داره، کار میکنه، ولی از پس هزینه ها بر نمیاد، نمیتونه همه هزینه خانواده تامین کنه. هزینه کرای خونه سنگینه، هزینه نمیدونم مدرسه سنگینه، هزینه خورد و خوراک سنگینه. این مقدار درآمدی که داره نمیشه، این میگم فقیر. فقیر کسی نیست که حتما بیاد قیافه بگیره دم در بشینه بیاد بگه به من بدبخت بیچاره و نمیدونم علیل و ذلیل کمک بکنید. نه، انسان میتونه نگاه بکنه ببینه پدرش مشکل نداشته باشه، مادرش مشکل نداشته باشه، گرفتار نباشه، خواهر برادر خودش مشکل نداشته باشه و همسایه هاش مشکل نداشته باشن. از همینا شروع بکنه تا مسکین. مسکین کسی است که دیگه خب بالاخره اون غیر از فقیره. مسکین یعنی کسی که اصلا هیچی نداره، واقعا اصلا هیچ درآمدی نداره، امکان این که بتونه برای خودش درآمدی داشته باشه یا خیلی 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 کم هست، اینو بهش میگن مسکین. انسان به فکر مساکین باشه، به فکر فقرا باشه. قرآن میفرماید الفقراء ول مساکین، میگه برای فقرا و کسانی که چی هستن؟ مسکین هستن، به فکر اونها باشه انسان. و مهم نیست که ما چیزی میخوایم بدیم، مهم نیست که یک کسی از ما میخواد چیزی بگیره، مهم این هستش که ما شبیه به الله میشیم. انسان در موقعی که داره بی نیازها رو سیر میکنه، مهم فقط این هست یه نفر تشبه به خدا پیدا بکنه. یعنی همونطوری خدا بی حساب میده، خداوند کریمه، خداوند جواده، خداوند عطا کننده است، ما قرار شبیه به الله بشیم. بودن افراد نیازمند در اطراف ما یک فرصتی هست برای اینکه ما شبیه خداوند تبارک و تعالی بشیم. بنابراین میفهمید شما وقتی که یه فقیری از شما چیزی رو قبول میکنه، حتما چند تا کار بکنید. یکی اینکه دست خودتون رو ببوسید به خاطر اینکه موفق شدید یه کار خوب انجام بدید، نه اینکه مغرور بشید. این غرور خیلی بده که انسان تا یه ذره اتفاقی براش میفته دفعه فکر کنه خبری هستش. این نه، اینو لطف خدا بدونه. انسان وقتی الحمدلله میگه دیگه نافاسد نمیشه روحیش. الحمدلله یه سپری هست در مقابل غرور، در مقابل عجب، در مقابل خودبینی، در مقابل تعریف دیگران، در مقابل تمجید دیگران، که مبادا شیطان یه دفعه انسان رو مغرور بکنه. حالا انسان یه چهار تا خواب ببینه، چهار تا حالت خوب بهش دست بده، یه ذره کار خیر بتونه انجام بده، یه ذره معروف بشه، مشهور بشه، یه ذره کارهای چیز انجام بده، تا میبینه داره مغرور میشه باید بگه چی؟ الحمدلله. تا گفتی الحمدلله یعنی همه کارا مال خداست، همه خیرها مال خداست. من خودم هیچی نیستم تا بخوام که چیزی باشم اصلا و کار خیری بکنم. هر کاری هست خدا موفق، سلامتش خدا داده، قدرتش خدا داده، ارادهش خدا داده، الهامش خدا کرده، رزقش خدا داده، همه چیش من چیکار هستم؟ الحمدلله. الحمدلله. پس دیگه غرور نمیگیره انسان. انسان تا یه لحظه میخواد غرور بگیردش، تا یه لحظه میخواد خودش رو ببینه، آی من نمیدونم الان چنین شدم، چنان شدم، تا میخواد یه ذره خودش رو ببینه، با ذکر الحمدلله جلوی حمله شیطان رو میگیره و اجازه نمیده با الحمدلله مغرور بشه. الحمدلله اگه کسی واقعا بگه هیچ وقت خودش رو بهتر از دیگران دیگه نمیدونه. ولی فاجرترین، فاسقترین آدم ها هم، گناهکارترین آدم ها رو ببینه، با الحمدلله انسان دیگه هیچ وقت خودش رو بهتر از هیچ کس نمیبینه. چون میدونه خودش هم هرچی داره از ناحیه کی داره؟ از ناحیه خدا داره. بنابراین اینجوری نیستش که اگه گناه هم نکرد باز خدا توانش رو داده، اگر ثواب کرد باز خدا توانش رو داده. بنابراین هیچ وقت غرور پیدا نمیکنه، علو پیدا نمیکنه، خود برتربینی نداره، آدم های گناهکار رو کوچیک نمیبینه، ریز نمیبینه، آدم های معصیتکار رو بد نمیبینه، با چشم تحقیر بهشون نگاه نمیکنه و هیچ کس جلو چشمش کوچیک نیست. و این خیلی مهمه که انسان هیچ کس جلو چشمش کوچک نباشه و انسان کوچکتر از خودش سراغ نداشته باشه، گرفتارتر، بدبختتر، بی آبروتر از خودش، گناهکارتر از خودش سراغ نداشته باشه. ذکر الحمدلله این معجزه رو ایجاد میکنه و جلوی همه حمله های شیطان و جلوی همه غرورها رو چیکار میکنه؟ میگیره. این خیلی مهمه. خب حالا قرار ما این کار رو انجام بدیم. لازم که دست خودتو ببوس، از خدا شاکر باش که خداوند بالاخره، چون این دست متبرکه به دست الله شده. در روایت داریم وقتی که شما به کسی چیزی میدی، قبل از اینکه اون شخص بگیره کی گرفته؟ الله گرفته. و اصلا از سائل و رسول الله در روایت داریم، کسی که گداست، فقیر که میاد از شما درخواست میکنه، خودش فرستاده خداست. رسول الله هست، فرستاده خدا هست. وقتی خدا فرستادهش، شما به فرستاده خدا باید با احترام نگاه کنی، با تحقیر بهش نگاه نکنی. این حالت بدی است که ما به کسی که نیازمند هست با تحقیر نگاه میکنیم، یا با تحقیر پول میدیم، یا خدا نکرده با منت بهش چیزی میدیم، یا مثلا اول دست میذاریم جمعون پول خوردامون رو در میاریم اول و تو خودمون نمیبینیم که به فرستاده خدا احترام بذاریم، یه هدیه خوب بدیم. اگه خدا فرستادهش، پس به حرمت خدا پول خوب بدیم. در روایت داریم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یه پیرهن فرستاد براش بخرن، خریدن 12 درهم. پیامبر گفت این پیرهن خیلی شیکه، خیلی خلاصه مودش بالاست، گرونم هست 12 تا. به حضرت علی فرمود که اگه میشه تو بر پس بده اینو، ببین پس میگیره اصلا یا نه، اگه پس میگیره بگی بیار بعد بریم یه ارزونتر بخریم. برد اون آقا هم گفت باشه، ایشوش کار نره، پول پس داد و فروشنده منصف و با شعوری بوده پس گرفته بود. پیامبر 12 درهم میاره تو رو به کنیز برمیخورن، میگه کنیز داره گریه میکنه، کنیزکی بوده، دخترکی بوده، میگه چیه؟ میگه من اربابم فرستادم چیزی بخرم، پولو گم کردم، حالا دیگه نمیتونم برم خونه. پیامبر میگه بیا این 4 درهم مال تو. چقدر بود؟ میگه 4 درهم. میگه این 4 درهم بگی برو هر چی اربابت گفته بخر و برو. میره بازار پیغمبر، خودش 4 درهم میده، پیرهنو میخره، میاد برمیخورم به یه کسی که لباس تنش نبود. پیامبر لباس همون کهنه خودش رو میپوشه، لباس نو رو میده به ایشون. بعد برمیگرده میبینه این کنیزه داره گریه میکنه، میگه خب چی شد، چرا نرفتی؟ میگه خب من دیگه دیر کردم، الان دیرم که برم باز توبیخم میکنه. پیامبر میاد در میزنه، بعد طرف جواب نمیده، میگه السلام علیکم، سلام، سلام میکنه، جواب نمیدن، 2 مرتبه جواب نمیدن، 3 مرتبه بعد جواب میدن. پیامبر میگه مگه صدای منو نشنید؟ میگه چرا، ولی انقدر صدای شما رو دوست داشتیم، دوست داشتیم شما چند بار صدای شما رو بشنویم، چقدر خوب آدم عاشق رسول خدا باشه، با اون صدای نازنینش به گوش آدم بخوره. یکی از قشنگی های بهشت هم همینه که انسان محضر رسول خدا میرسه و قیافه نمکی پیغمبر، صدای قشنگ پیغمبر رو همیشه باید میشنوه و لذت میبره از این وجود مقدس امیرالمومنین و سایر معصوم. یکی از لذت های بهشت دیدن اینا و شنیدن صداشون هست و مصاحبت با اینهاست. خیلی زیباست، خیلی زیباست. یکی از مصیبت‌های بزرگ انسان این است که انسان بره اون طرف و پیغمبر رو بهش نشون ندن و اصلا پیغمبر رو نبینه و اصلا پیغمبر نیاد بالا سر انسان. این خیلی خطرناکه، انقدر خطرناکه که امام سجاد علیه السلام میگه آه ان حیل بینی و بین محمد للمصطفی، آه اگر بین من و پیغمبر فاصله بیفته. خیلی خطرناکه که انسان تو زندگیش یه جوری رفتار بکنه که با پیغمبر فاصله بگیره، وقتی رفت تو برزخ دیگه هیچ کنون از 5 تن رو نبینه و همش باید عذاب و مامورای عذاب و حیوانات و کسای دیگر رو ببینه. خیلی خوبه که انسان از الان انس بگیره با وجود مقدس اهل بیت و خانواده آسمانی خودش و از اونها لذت ببره، با اونها محشور باشه از الان. پیامبر در رو باز کرد و پیامبر گفته که بابا این کنیز شما اینجوری شده داستانش، من ضمانتش رو میکنم، شما باش توبیخش نکنید، همون به برکت قدوم شما من آزادش کردم. این ادبه، این ادبه، به برکت قدوم شما، شما همین که ما تضمین کنی، پیغمبر اومده در خونه من، من اصلا این کنیز رو آزاد میکنم، توبیخ نکنم چیه؟ اصلا آزادش کردم. وقتی سائل میاد، این بهش میگن ادب. وقتی سائل میاد، یه فقیر میاد، انسان به این فقیر رو نگاه نکنه، به این که فقیر رو کی فرستاده؟ الله فرستاده، رسول الله است، فرستاده خداست. انسان به حرمت این که رسول خداست و فرستاده خداست خوب کمک بکنه. حالا به قول یکم به امام صادق گفت آقا ما که نمیتونیم الان به یکی کمک بکنیم که هی خیلی ها میان، چیکار بکنیم؟ حضرت فرمود خب به 3 نفر اول کمک بکنید، حد مشخص کرده، انسان به 3 نفر اول بهش برخورد کردن دیگه کمک بکنه. ولی بالاخره انسان باید یاد بگیره که ما این فرهنگ غلط صدقه رو برش داریم، اینجوری دنبال پول خوردامو میگردیم که صدقه بدیم به یک کسی و میگوشه آقا فرستاده خداست، حرمت داره، صدقات باید خوب باشه، صدقات باید مؤثر باشه، صدقه باید انقدر باشه که نفس انسان دردش بیاد. اگه نفس انسان خوشش بیاد انسان فاسد میشه، خراب میشه، قسی القلب میشه، هار میشه، بد میشه. فقط منتش میذاره سر خدا، بعد مثلا 2000 داده کمک کرده به کسی، حالا بعد از پول پفک بچهش کمتره صدقه که داره میده، از پول بستنی بچهش کمتر هستش. خب زشته دیگه، خیلی بده. و وقتی خدا میگه شما اگه صدقه بدید من یک برابر تا 700 برابر تضمین میکنم که برگرده به شما، ما خیلی بی ایمان باید باشیم، بی اعتقاد باید باشیم که به خدا اعتماد نکنیم. امام صادق علیه السلام فرمود من هر وقت خونه پولم کم میاد قسمت اعظمشو صدقه میدم، چون میدونم خدا چند برابرشو من برمیگردم. الان بانکام اگه 20% نمیدن ها، بیشتر از 20% جایی هست بده؟ جایی هست 20% سود، نه که سود میگیرن، سود میدن ها. خیلی میگم ما 20% سود میدن یک ساله، اونم سه ماه یه بار، مثلا باید بیا چند سالم بریزی به حساب باشه بهت بدیم. ما چطور میریم پول میذاریم بانک؟ چجوری اعتماد میکنیم؟ تضمینش از کیه؟ مردمی که الان میرن میلیون میلیون ده ها میلیون میریزن تو بانک، کی تضمین کرده که پولو برگردون؟ الان توی آمریکا اروپا نگو پول مردم هم خوردن، بانک میگن ورشکسته شدم ندارم بدم، الان میخواد چیکار کنی؟ الان یه دفعه الان این پولایی که ملت دارن میریزن تو این بانک ها کی تضمین میکنه؟ نه تلویزیون میگه چی؟ با تضمین بانک مرکزی، با تضمین دولت. مردم همین تو تلویزیون میشنون، زبانتنامه هم ندیدن، همین تلویزیون فقط اعلام کرده تضمین بانک مرکزی، تضمین دولت میدن، میدن پولشون رو میدن، میگه دولت تضمین کرده دیگه میدن. آقا ما خدا رو کمتر از تلویزیون قبول داریم، یعنی واقعا تلویزیون رو بیشتر از خدا اعتماد میتونیم بهش بکنیم. خدا میگه آقا من چک سفید امضا کرده، تو قرآن میگه مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه. کسایی که مالشون رو در راه خدا انفاق میکنن، مالشون در راه خدا انفاق میکنن، یا ترجمهش بماند میگه من 1 تا 700 برابر سود میرسونم بهشون تو همین دنیا ها، آخرتش که دیگه ثوابش بماند، تو همین دنیا مالشون رو برکت میدن. ما به تضمین خدا اعتماد نداریم، دنبال پول خوردامون میگردیم، میگیم حالا این دیگه پول خورده رو رفت دیگه، حالا بذار این بره. مثلا نوع نگاه ما برای انفاق در راه فیسه، برای همین هم خیلی سال خمسشون خمس نمیدن، 20 ساله 30 ساله الان سر کار میره، شغل داره، درآمد داره، سال خمسی نداره، عبادت حرام، نماز حرام، حج حرام، افطار حرام، روزه حرام، همشون حرام، بچه‌هاش هم داره لقمه حرام میده. آقا شما سال خمسی داشت، یه جوان از روز اولی که میره سر کار باید سال خمسی برای خودش مشخص کنه. حالا ممکن تعلق بگیره، ممکن تعلق هم نگیره، که اکثر موارد تعلق نمیگیره، ولی خب ولی باید انسان زندگیش پاکیزه باشه، از اول مشخص بکنه. یه هفته مثلا سر سال 5 تا 1 تومانی به شما خمس خورد، خب خیلی خوب 5 تومن خمس شد، 5 تا 1 تومانی، ولی سال خمسی داشته باشه حتما. کار حرام انجام نده، چون انسان که خمس نمیده یا سال خمسی نداره مورد لعنت امام زمان قرار میگیره. خیلی خطرناکه این. خب مثلا نگاه ما به انفاق یه نگاه خیلی خیلی غلط هستش، مثلا بد نگاه میکنیم به این و همش فکر میکنیم خیلی خدا میخواد جوری از دست ما بگیره، خدا میخواد ما رو تربیت بکنه. خدا میگه بابا من که خودم درآمدو بهتون دادم، سلامتی خودم دادم، شغل من خودم دادم، مشتریام خودم میفرستم، برکتم خودم دارم میدم، پولم خودم دارم میدم. حالا از این پول به خود من چقدرم خدا نازه، چقدر نازه. نمیگه مثلا به کیو به کیو به کیو، میگه من ذل الذی یقرض الله قرضن به من قرض بدید. خدا این چقدر عالی، اخلاق خدا چقدر قشنگه. این از این بهتر شما، خدا حق تعالی رب العالمین میگه به من قرض بدید، چون میخواد ما رو بزرگ بکنه، مثل پدری که مادری که روز مثلا پدر روز مادر بچهشون پول میدن بچه بره کادو بخره برای بابای بیاره. خب این پولش از کجا اومده؟ بچه مگه پول داره؟ ها؟ ولی نفس این که بچه پولو دریافت میکنه مال خودش میشه، بعد میره کادو میخره میاره میده پدر مادر، قشنگه. این خودش یه تمرینی هست برای کریم شدن، جواد شدن، برای اخلاق یاد گرفتن، مهربانی و خیلی خیلی کارهای دیگه. خب این قشنگه. خدا میگه من خودم بهتون میدم، ازتونم میگیرم، بعد 700 برابرم بهتون برمیگردونم، 1 تا 700 برابر، بلکه ممکن است بیشترم بهتون برگردونم. خب وقتی اینجوری هست انسان چرا فکر فقرا نباشه واقعا؟ چرا یه بخشی از ذهنش رو نیازمندان نگیره، یه بخشی از زندگیش به فکر فقرا نباشه؟ از محل خودش شروع کنه، فامیل خودش، محل خودش، ببین بالاخره کی احتیاج داره کاری میتونه براش انجام بده، واقعا انجام بده. بعضی از زن و بچه خودشون هم کم میذارن، میدونن احتیاج دارن کم میذارن. این دیگه خیلی خطرناکه، این حس که انسان از زن و بچه خودش، خانواده خودش کم میذاره با اینکه میدونه اینا نیازمند هستن و میتونه نیاز فرزند خودش، همسر خودش رو برطرف کنه، نیاز والدین خودش رو برطرف کنه، خودش رو میذاره به نادونی، انگار نه انگار که داره میبینه که مادرش، پدرش، نزدیکانش نیازمند هستن. خب این اللهم اغن کل فقیر، این خصوصیت رو در انسان ایجاد میکنه، کرم و جود در انسان ایجاد میکنه، اخلاق الهی به انسان میده و انسان رو به دوران بسیار با شکوه امام زمان نزدیک میکنه. در واقع به این میگم منتظر حقیقی، خودش منتظر حکومتی هست که خودش رو برای اون حکومت داره چیکار میکنه؟ از نظر خلقی خودش رو آماده داره میکنه. این خودسازی خیلی مهمه. ما دیگه از این قشنگتر دعا نداریم، دعایی که وقتی شما میخونی از اول تا آخر همه وجود انسان رو تکون میده، تمام وجود انسان رو عوض میکنه، اصلا یک انقلاب ذاتی و درونی در انسان ایجاد میکنه، انسان بسیار متحول میشه. اللهم اغن کل فقیر. تا دعا میکنی خدا میگه خب خودت هم بسم الله دیگه، یالا چیکار میکنی؟ امام سجاد میگه من حیا میکنم، این خیلی عجیبه، میگه من حیا میکنم برای برادرم از خدا بهشت بخوام اما درهم و دینار رو ازش دریغ کنم. خدا بهشت تو بهش بده، بهش میدونه این چقدر گرونه بهشت؟ مفته مگه؟ مثل الان یه کسی بگه که مثلا یه کسی بیاد بهش بگه اما 10,000 تومان 50,000 تومان به ما قرض بده، بگه هه 50,000 تومان به تو قرض بدم؟ ندارم. بعد بگه که ندارم ولی عوضش 200 متر زمین بهت میدم. بابا 200 متر زمین چقدر قیمت داره؟ 50,000 تومان چقدر قیمت داره؟ امام سجاد من حیا میکنم که به برادر خودم براش بهشت رو بخوام، بعد خودم وقتی میتونم پول کمک مالی بهش بکنم نکنم. بعد حضرت فرمان قیل علی یوم القیامه، روز قیامت به من گفته میشه اگر بهشت مال تو بود، امام سجاد میگه تو روز قیامت من میگن که اگه بهش مال تو بود تو بخیلتر و بخیلتر و بخیلتر از اون بودی که بخوای برادرت بهش تو بدی، نمیدی تو اصلا. یه کسی میتونه واقعا بهش رو به دیگران بده که خودش خلق بهشتی داشته باشه و تو دنیا از درهم و دینار دریغ نکنه، از جیب خودش، از اول از جیب خودش دریغ نکنه، بتونه از جیب خودش برای امام زمان، برای خدا هزینه بکنه، واقعا برای اموات، برای فقرا، برای نیازمندان هزینه بکنه. یک کسی که این جیگر رو نداره، اگر به خدا بگه خدا خیرت بده انشاءالله، خدا خیر دنیا و آخرت بهت بده، خدا انشاءالله هشتر بهشت رو نصیبت بکنه، آنهاش دروغه همش. پس این دعاها برای ساخته شدن ما هست، اینکه شخصیت ما ساخته بشه، ما قوی بشیم. اصلا کاری نداریم طرف بعضی جوری میکنه، خب آخه ما شک داریم، نمیدونیم که این واقعا نیاز داره یا نیاز نداره. امام علیه السلام فرمود شما با این کار نداشته باشید، اگه شک هم داشتید بدید باز. میفهمم ما اگه شک داشته باشیم واقعا کسی نیاز داره یا نداشته باشه میدیم که مبادا مسئول باشیم در نزد خداوند. اگه نیاز نداشته باشه بگیره، از ثواب تو چیزی کم نشده. ولی اگر نیاز داشته باشه و تو ندی چی میشه؟ انسان گرفتار میشه. و این توجیه شیطانی نه، یاد در روایت داریم وقتی که انسان دست میکنه تو جیبش 70 تا شیطونک به دستش میچسبه، یعنی 70 تا توجیه در واقع. یکیش این هستش که خب حالا این از کجا معلوم نیاز داشته باشه، خودم بعدن گرفتار نشم. خدا میگه نه نه، خودت گرفتار میشید، با اینم کاری نداشته باشه، نیاز داره یا نیاز نداره، من چندین برابرش رو به تو برمیگردونم. ما به تضمین خدا متاسفانه اعتقاد نداریم دیگه، یعنی این مشکل تو ماها هستش. خب اللهم اشبع کل جائع، اینم نزدیک به همون هست، خدا هر گرسنه ای رو سیر کن. این فرهنگ سیر کردن گرسنه‌ام فرهنگ مهمی هست که متاسفانه در کشور ما باز رعایت نمیشه. باید فقیر و نیازمند واقعا شناسایی بشن، یعنی انسان باید بدونه که در اطراف خودش چه کسی نیازمند هستش. نیازمندان محل، گرسنه‌های محل یا محل خودمون اگه داره نداره جاهای دیگه واقعا شناسایی بشن. انسان‌های با آبرو، آدم‌هایی که قرآن می‌فرماید که یحسبهم الجاهل اغنیا، آدم‌هایی که نمی‌شناسن فکر می‌کنن این آدم‌های پولداری هستن، آدمایی که اینا رو نمیشناسن وقتی به ظاهرشون نگاه میکنن، اینا ظاهرشون یه جوری نگه میدن کسی نفهمه نیاز دارن و فقیرن. میگه شما باید اینجور افراد شناسایی بکنید، من از تعفف، از روی شدت عفت، از شدت حیا اصلا از کسی چیزی راحت نمیتونن قبول بکنن، خجالت میکشن. شما باید برید به سراغشون، باید به یه بهانه بهشون کمک بکنید. اینجور آدم ها شناسایی بشن، کم هم نیستن آدم ها، اینجوری به هر حال هستن آدم هایی که نیازمند هستن. نه اینکه الان مثلا فرض فرمایید که ما توی همین محرم و سفر نگاه کنیم ببینیم توی یخچالا چقدر غذا کپک میزنه، این نظری میده اون نظری میده. توی این پارکا من تهران یه موقع میرم، همین ایامی که توی محرم و سفر هست، ببینیم توی این پارکا آدم های نادان مصرف غذا گرفتن، غذای هیئت گرفتن، دو تا قاشق خوردن بغیر ریختن تو پارک. تون تون برنج اسراف میشه، گوشت اسراف میشه، مواد اسراف میشه، اصلا نیاز نداره. اون طرف که دوستان ما رفته بود آمریکا، آقای نیکنام میشناسید خیلیاتون، آقای نیکنام رو، استاد نیکنام که یکگاهی هم میاد به جای ما برای سخنرانی، در تلویزیون هم برنامه زیاد داره، میگفتش من در آمریکا که بودم یه محرم بودم، دیدیم که مسیحی هم اومده بود مراسم، بعد میگفت بهش میگفتن که شما برای چی اومدید اینجا، گفت درسته ما خدامون با هم فرق داره اما امام حسینمون یکیه، اول فرض نمون یکی، اما الفاظ ما هم دوست داریم. بعد میگم اونا میگفتن که شما خیلی بد قضا نظری میگیرید، مسیحه به اینا گفته بود، گفته بود که ما این قضا نظری امام حسین رو که میگیریم میبریم خونه یه دونه برنجاشو میندازیم تو کل قضاهامون تبرکی، شما خیلی بد با این قضا برخورد میکنید. حالا اینجا الان تون تون مواد داره اسراف میشه، دست نیازمندم راحت نمیرسه. گاهی وقتا یه نفر خودش نیاز داره، داره به زبون میاره، میگه آقا این میشه دو تا غذا به من بدید، پنج تا غذا به من بدید. واقعا اگه داره انسان بده، نه که جیغ بزنه داد بزنه در یه نفر خورد بکنه. بچه‌ها رو رد کنیم، واجب‌تر بچه‌ها هستن، بچه‌ها باید داده بشه. بچه‌ها رو ندید بهشون، اینو بهشون ندید، اونو بهشون ندید، ببینید 100 نفر تحقیر میشن تا ما به غذا بدیم دست کسی. اگه واقعا کسی میخواد غذا بده، کمک بکنه، پولشو بده، بگه آقا شما بدید، خودم نمیتونم، بلکه اون کسایی که میشناسن ببرن بدن، ثوابش میرسه بهتون دیگه. بدید به اونایی که میتونن توضیح بکنن، توضیح بکنن و به همه برسه. اللهم اشبع کل جائع، هر گرسنه ای رو خدایا سیرش بکن. اللهم اکسو کل عریان، هر کسی که عریان هست، مشکل لباس داره، اون رو خدایا بپوشانش، برای اینها هزینه کن. اللهم اغز دین کل مدین، گرفتار ارز هم نیازمند، بدهکار هست، کسایی هستن که بدهکار هستن. چقدر خوبه تو این کشور ما، درود بر فرهنگ و درود بر ملت ایران، واقعا چه فرهنگ خوبی دارن، که درود بر این نظام که تو خود نظام هم دولت و نظام یک ستاد دیهی تشکیل داده، هم خیرین و هم خود دولت مبلغی رو میذارن. افرادی که به واسطه نیازمندی گرفتار زندان شدن، اینها رو سالی چندین نفر، تعداد زیادی از اینها رو آزاد میکنن به خاطر دیه مثلا بدهکار هستن، تصادف کرده، بنده خدا نداره، بیمه نبوده، ماشینش اصلا به درد نمیخورده، به هر دلیل تصادف کرده، زده یک کسی رو کشته، یک کسی رو زخمی کرده، هزینه زیادی، دیه زیادی گردنش شده، نداره، به درخت زندان. چقدر خوبه انسان نیازمندا رو و اونهایی که بدهکار هستن رو بتونه بدهیشون رو کمک بکنه. میدونین اطراف خودت کسایی هستن که فشار دارن، آقا بگو یکی از دفترچه‌هاتو بده من میدم، یکی از قسطاتو بده من میدم، انسان بتونه اینجوری تقسیط بکنه، خودش کمکی بکنه و کمک بکنه به دیگران، باری رو از دوش دیگران برداره. خب فکر میکنم کافی باشه برای امشب، انشاءالله بقیه دعا رو توضیحاتش رو میذاریم برای جلسه بعد. خدا به حق محمد و آل محمد به ما اخلاق مهدوی و اخلاق الهی نصیب بفرما. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.